استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز. سلام و خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت کابل است از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه انتخاب کرده که ضعف نهادهای امنیتی سبب حمله گروهی روز دوشنبه در کابل شده. در این حمله بیش از 40 تن کشته شدند. بیشتر به شما میگویم. در مسائل جهان میشنوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها: شمار تلفات حمله گروهی دیروز طالبان بر ساختمان معینیت شهدا و معلولین در مکرویان به 43 تن رسید. هند اداره بندر چابهار ایران را رسما به دست گرفت. شمار تلفات طوفان بحری اندونزیا به 429 کشته و 1400 زخمی رسیده. تفصیل اخبار: شمار کشته شدگان حمله گروهی دیروز بر معینیت شهدا و معلولین در مکرویان کابل به 43 تن رسید. خبرگزاری فرانسه از قول وحید مجروس، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، میگوید که تعداد زخمیان 10 نفر میباشند. مقامات امنیتی کابل میگویند این حمله گروهی با کشته شدن همه مهاجمین بعد از 8 ساعت پایان یافت. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری این حمله را تقویم نموده و از قول رئیس جمهور غنی میگوید که تروریستان برای پنهان ساختن شکست در جنگ با نیروهای افغان به غیر نظامیان حمله میکنند. کدام گروه هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است؟ مقام ها میگویند در حملات دیروز جنگجویان طالبان در ولایت فاریاب و ننگرهار 12 پرسنل امنیتی کشته شدند. دو تن از اعضای شورای ولایتی فاریاب بر رادیو آزادی گفتند که 4 پلیس به شمول قماندان امنیه ولسوالی گرزوان در حمله هاوان از سوی طالبان کشته شدند. با گفته مقامات این ولایت، طالبان در حال حاضر بر دو ولسوالی فاریاب تسلط کامل دارند. در ضمن عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، دیروز گفت در نتیجه حملات طالبان حداقل 8 عضو خیزش مردمی کشته شدند. مقام های ننگرهار همچنین گفتند که در نتیجه این حملات در ولسوالی بتیکو 12 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال قول اردوی 209 شاهین در اعلامیه گفته که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی با جنگجویان طالبان و همچنان حملات هوایی قوای افغان بر ولسوالی گرزیوان و غرماچ فاریاب، 10 شورشی طالب کشته و 7 تن دیگر آنها زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هند اداره بندر چابهار ایران را رسما در دست گرفت. این گام امکان دارد تاثیرات مهمی بر جغرافیای سیاسی در منطقه داشته باشد. این بندر در ساحل بحر هند که سال گذشته افتتاح شد و عمدتاً از سوی هند بازسازی شده، با کنار گذاشتن پاکستان دسترسی هند به بازارهای آسیای میانه را مهیا می‌سازد و یک راه تدارکاتی عمده برای افغانستان نیز پنداشته می‌شود. نمایندگان افغانستان، هند و ایران در گردهمایی در تهران اداره این بندر را به شرکت دولتی پورتس گلوبال لیمیتد هند سپردند. هیرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، از قول یک مقام این کشور گفت که بندر چابهار برای یک مدت 18 ماهه و سپس برای 10 سال به شرکت پورتس گلوبال لیمیتد به کرایه داده شد. این شرکت عملیات بارگیری و تخلیه، تدارک تجهیزات و بازاریابی را اداره خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا در نوامبر گذشته بندر چابهار را به خاطر اهمیت آن برای افغانستان از تعزیرات معاف نمود. وزیر خارجه پاکستان بعد از ملاقات دیروز با رهبران حکومت افغانستان در پیام تویتر خود نوشته است که او درباره پروسه صلح با طالبان و مسائل دیگر ملاقات‌های مثمری در کابل داشته است. شاه محمود قریشی در پیام تویترش دیروز نوشته است که او ملاقات‌های مثمری با رهبری حکومت افغانستان داشته و پروسه صلح پیشرفت مثبت دارد. آقای قریشی در مسافرت 3 روزه خود به افغانستان، ایران، چین و روسیه دیروز با همتای افغانی خود صلاح الدین ربانی و رئیس جمهور اشرف غنی در کابل ملاقات کرد. شمار تلفات طوفان بحری اندونزیا به 429 کشته و بیش از 1400 زخمی افزایش یافته. داره حالت اضطرار اندونزیا گفت که 128 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. عملیه نجات هنوز هم در پی نجات قربانیان طوفان بحری روز شنبه هستند که فاجعه به میان آورده است. این سونامی در نتیجه آتش فشان رخ داده است. نیروهای نظامی، پرسنل دولتی و داوطلبان امروز هم سرگرم جستجو در سواحل دبرس سترون در اندونزیا می باشند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از مردم کشورهای پیشرفته خواسته که طرز زندگی ساده و کمتر مادی را اختیار کنند. او فاصله بزرگ میان ثروتمندان و مردم نادار را نکوهش کرد. پاپ فرانسیس این سخنان را در مراسم دعا با مناسبت عید کریسمس یا میلاد مسیحی دیروز در واتیکان ابراز داشت. پایان اخبار.
با تشکر از مقیم نایب برای ارائه تازه ترین خبرها. می توانید این خبرها بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنید، azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه از نهادهای امنیتی افغانستان انتخاب کرده. در حمله گروهی روز دوشنبه در کابل بیش از 40 تن کشته شدند. با یک تحلیلگر مسائل سیاسی امنیتی هم گفتگو کرده ایم.
ضعف بدون شک در بخش‌های کشفی و استخباراتی افغانستان وجود دارد.
در مسائل جهان می‌شنوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. بیشتر تا لحظات دیگر. و در نیمه دوم ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه نهادهای امنیتی کشور را به بی‌پروایی و ضعف متهم کرده. پیش از این در حمله مهاجمان مسلح دیروز در کابل بیش از 40 تن جان باختند. محمد هاشم ملک‌زاده رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که به خاطر جلوگیری از همچو رویدادها بخش‌های کشفی و استخباراتی باید تقویت شوند. در این حال وزارت داخله افغانستان این حمله را جنایت ضد بشری دانسته و گفته که انتقام خون قربانیان این رویداد گرفته خواهد شد. نسیم شفق موضوع را در کابل پیگیری کرده.
با تقدیم سلام، کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه به خاطر عدم جلوگیری از حمله دیروز در شهر کابل، نهادهای امنیتی افغانستان را مورد انتقاد قرار داد. محمد هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که به علت ضعف نهادهای امنیتی، مخالفان مسلح دولت به هر هدفی که خواسته باشند می توانند خود را برسانند. آقای الکوزی در این مورد گفت:
دا ټول پیښې د حکومت د بیغوري او د دوی د ناتوانۍ د ثواب څخه تیر ما بنسته کیږي. هر وخت موږ دوی ته دا ویلي دي، تاسو ولې داسې غفلت په خوب کې دی؟ بالکل دا غفلت او دا ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي د کشفي استخباراتي ارګان دی او پر پولیس او پر اردو پر درو سرو باندې په دې پړه کې دی شکیل.
مهاجمان مسلح حوالی ساعت 3:30 پس از چاشت روز دوشنبه بر معینت شهدا و معلولین و وزارت فواید عامه در ساحه مکروریان اول شهر کابل حمله کردند. با گفته مسئولان امنیتی، نخست یک حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاری را در برابر این معینت منفجر ساخت و بعد از آن 4 حمله کننده وارد ساختمان این معینت و وزارت فواید عامه شدند. در این حال وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی وزارت داخله گفت که در این رویداد 40 تن به شمول 11 زن کشته و 28 نفر زخم برداشتند. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. از سوی هم وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی توانستند 350 تن را از وزارت فواید عامه و معینیت شهدا و معلولین نجات دهند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت میگوید که به علت پیچیدگی محل رویداد و نجات افراد موجود در آنجا عملیات در برابر مهاجمان با احتیاط انجام شد و چند ساعت را در بر گرفت. وی میگوید که حمله کننده ها سلاح سبک و سنگین در اختیار داشتند و به هر سو شلیک میکردند.
به دلیل تاریکی شب و همچنان موقعیتی نهادها در ساحه مسکونی یک اندازه عملیات پیچیده ساخت و ما یک اندازه عملیات طولانی شد، اما با آن هم بیشتر از 357 تن از کارمندان هر دوی اداره تخلیه شدند، اما متاسفانه تلفاتی هم داشت.
ارگ با نشر اعلامیه این حمله را نکوهش کرده و به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که تروریستان به علت شکست خوردن در جنگ‌های رو در رو بر مردم ملکی و تأسیسات عامه حمله می‌کنند. ولسی جرگه افغانستان نیز در نشست عمومی امروزش این حمله را تقبیح کرد و از نیروهای امنیتی خواست تا به خاطر جلوگیری حملات مشابه از هر راه ممکن و امکانات استفاده کند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
بیایید موضوع را تحلیل کنیم. محمد آگل مجاهد، یکی از کارشناسان امنیتی، امروز به رادیو آزادی گفت تا زمانی که بخشای استخباراتی نیروهای امنیتی تقویت نشود و وسایل لازم در اختیارشان قرار نگیرد، جلوگیری از همچو رویدادها دشوار است. نسیم شفق در کابل با آقای مجاهد گفتگو کرده است.
ضعف بدون شک در بخش های کشفی و استخباراتی افغانستان وجود داره که نمیتوانه جلوی چنین حملات بگیره. این حملات زمان جلویش گرفته میشه تا که نیروهای کشفی و استخباراتی افغانستان در عمق دشمن نفوذ داشته باشند و از پلان های خصمانه دشمن آگاهی پیدا بکنند و او را در نسخ خونسا بکنند.
نیروهای امنیتی افغان همواره گفته که تلاش هایشان بر تقویت بخش های استخباراتی و اطلاعاتی ادامه داره. فکر میکنین تا هنوز هم به او حد نرسیدند که لازم است؟
بدون شک که در تمام دنیا بخشای کشفی و استخباراتی بودجیش از طریق بودجی ملی خودشان تمویل میشه و از اونا بازپرس نمیشه، پول اپراتیوی در اختیارشان میباشه، شبکه های اگنتوری میداشته باشه، اما متاسفانه در افغانستان همین بخش کشفی و استخباراتی افغانستان هم تحت نظر دیگرها و بیگانه ها کارهای بین المللی ما کار میکنه که اونا فیصله میتن. دست بخشای کشفی ما هم مقدم به او اندازه که باز باید باشه نیست. این هم یکی از عامل هاست و بدون شک ضعف هم در مدیریت وجود داره.
مجید صاحب، در کنار از این ادامه از این عملیات مهار کردن مهاجمان هم ساعت ها را در بر میگیره، مسئولین امنیتی میگه که به خاطر احتیاط و جلوگیری از تلفات ملکی به آرامی عملیات پیش برده میشه، در حالی که افراد ملکی در این اداره تلفات زیاد دیدن، بیش از 40 نفر کشته شدند، 10 نفر زخمی. فکر میکنین که این درست عملیات انجام شده؟ در عملیات هم شما به صفت یک کارشناس امنیتی انتقادهای دارین؟
نیروهای ویژه که عملیات را پیش میبرند واقعا اینام جانبازی میکنند، اینام قابل قدر هستند. همچون عملیات ها جلوگیریش و خونسا کردنش و از بین بردن مهاجمین این مشکلات خاص خود دارد، چون اوج اداره ملکی است، تعداد زیاد نفوس در اوج بوده، این خود واقعا بغرنج بودن خود دارد، اما با آن اندازه که باید بخواهند مهارت وجود نداره. ورنه امکانات هست در سطح دنیا، اگر از سلاح نارنجک های بیوش کننده استفاده شود در همچو عملات و در اختیار نیروهای امنیتی قرار داده شود، با مجردی که چون حمله شروع میشه در دو سه محل چون نارنجک ها پرتاب شود و همه کسایی که اگر از خود است و بیگان است اونا بیهوش میشن، بالاخره داخل درایی، کسایی که مهاجم است اونا باید دستگیر شود، کسی که بیگان است اونا نجات داده شود.
و دو سه موردی که پیشنهاد شما من حیث کارشناس امنیتی است به خاطر جلوگیری همچو حوادث یا رویدادها یا حملات، چی از دو سه موارد جدی و مهم؟
مهم تقویت نیروهای کشفی و استخباراتی افغانستان از همه داده کمیت و کیفیت و در اختیار قرار دادن همچون سلاح‌هایی که در چنین موارد استفاده میشه و سلاح‌های بیهوش کننده باشه، این باید هرچه عاجل در اختیار نیروهای امنیتی قرار بگیره.
صحبت های محمد آگل مجاهد از کارشناسان امنیتی مستقر در کابل را شنیدید. همچنین می توانید نگاه بیندازید به وبسایت ما azadiradio.com.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل جهان به شما میگوییم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ همتای امریکاییش دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. همچنان در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. زود برمیگردم، اما اکنون چند رویداد اقتصادی بشنوید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید سالانه در این کشور 10,000 تن ماهی تولید می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت با آنکه سالانه حدود 10,000 تن ماهی تولید می گردد، اما این مقدار در مقایسه با نیازمندی های مردم کم است. با گفته ای آقای رستمی، در حال حاضر 2,000 فارم ماهی در افغانستان فعالیت داشته که بیشتر این فارم ها در ولایات قندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز موقعیت دارد. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، فارم قرغه یگانه فارم تکثیری ماهی در سطح کشور است و در نظر است تا در 3 سال آینده 3 فارم تکثیری دیگر در ولایت ننگرهار، بلخ و بامیان ایجاد گردد. سخنگوی وزارت زراعت میگوید در حال حاضر 2 نوع ماهی در فارم قرغه پرورش می شود. اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید به خاطر مشکلات موجود در این ولایت، زنان تجارت پیشه چنانچه که لازم است در عرصه کاریشان پیشرفت نکردند. نصیر عالمیار رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت زنان در این ولایت بیشتر در بخش تولید مواد خوراکه، خامکدوزی، چرمدوزی و بخش‌های زراعتی فعالیت می‌کنند، اما با گفته وی برای فروش محصولاتشان تا کنون کدام بازار مشخص ایجاد نگردیده است. آقای عالمیار میگوید پیش از این چندین مرتبه مشکلات زنان تجارت پیشه با مقامات حکومتی شریک ساخته شده و آنان وعده دادند که به این مشکلات رسیدگی می کنند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع پکتیا، در حال حاضر 300 خانم تجارت پیشه در بخش‌های مختلف در این ولایت فعالیت می کنند. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1730 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل و 56 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می‌شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 70 پول، 1 یورو 86 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 542 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی رو میشنوید. تا لحظات دیگر گزارش جالب میشنوید در مورد اینکه آثار نقاشی و صنایع دستی شماره از کودکان در هرات به نمایش گذاشته شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا میپردازیم به این موضوع که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ همتای امریکاییش دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. قصر سفید گفته که ترکیه از رئیس جمهور ایالات متحده خواسته که در سال 2019 به این کشور برود. این دعوت در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده در مورد خروج سربازانش از سوریه تصمیم گرفته. سید سمی عباس که امیل ازا در استیدیوس موضوع را از نزدیک دنبال کرده، خوش آمدین. درباره دعوت اردوغان از ترامپ بیشتر بگوین با ما.
سلام به شما و به شنونده های گرامی. خب قصر سفید در مورد دعوتنامه زیاد معلومات نداده و همه قدر گفته که تقسیم اوقات رئیس جمهور ترامپ برای چنین ملاقات ها در آینده باز است و کدام پلان مشخصه برای آینده ترتیب نداده. اما قرار معلوم تصمیم رئیس جمهور ترامپ که قوای کشورش از سوریه خارج میکنه موضوع اساسی بحث خواهد بود. امریکا یک ائتلاف ضد داعش در سوریه رهبری میکرد و اکنون با بیرون شدن قوای این کشور از سوریه متحدین آمریکا در منطقه نگران شدند که تهدیدهای داعش چی می شود و جنگ علیه این گروه چگونه رهبری خواهد شد. از سوی دیگر ترکیه یک کشوری از نگاه نظامی قدرتمند ناتو است که در جنگ علیه داعش در سوریه نقش برازنده داشت و پی هم در عملیات‌های نظامی در اینجا سهم می‌گرفت. قبل از این هم در آغاز هفته جاری رئیس جمهور آمریکا در مورد بیرون کردن قوای کشورش از سوریه با رئیس جمهور ترکیه تلفنی صحبت کرده بود. این تصمیم رئیس جمهور ترامپ متحدین آمریکا را در منطقه نگران ساخته و ولی رئیس جمهور ترکیه از این اقدام استقبال کرده.
تشکر از این. با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، سرنوشت جنگ در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش چه خواهد شد و ترکیه در این مورد چه تعهداتی کرده؟
ترکیه گفته که در جنگ علیه داعش در سوریه هیچ تغییری یا کندی با نخواهد آمد و ترکیه با تمام قدرت علیه آن جنگ را دوام خواهد داد. علاوه بر آن یک هیئت نظامیان آمریکا قرار است به زودی به ترکیه سفر کند تا در این مورد با مقامات ترکیه مشوره و تبادل نظر کنند. ساعت قبل وزیر خارجه ترکیه گفت که در مورد هماهنگ کردن پلان کاری در سوریه بعد از تکمیل خروج قوای آمریکا از این کشور با مقامات آمریکایی توافق حاصل شده. یک سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز گذشته گفت که همکاری بین ترکیه و آمریکا در سوریه تنها در بخش نظامی منحصر نخواهد بود و ترکیه تعهد کرده که جنگ علیه داعش با شدتش ادامه می‌دهد و نخواهد گذاشت که این گروه در سوریه و عراق ریشه‌های خود را محکم کند. ترکیه با آمریکا موافقه کرده که با بیرون شدن قوای آمریکا از سوریه نخواهد گذاشت که خلای قدرت در اینجا ایجاد شود.
و آیا جنگ ترکیه در سوریه تنها به سرکوب جنگجویان داعش محدود است؟
خب ترکیه در سوریه مشکل دیگر هم دارد. در اینجا آمریکا یک گروه کردها را به نام YPG تقویه میکرد تا علیه داعش بجنگد. اما ترکیه این گروه را یک گروه تروریستی میخوانه و آن را به تمامیت ارضی ترکیه تهدید حساب میکنه. ترکیه اعلان کرده که گروه های کردی را در آن سوی سرحد ترکیه سرکوب خواهد کرد و به زودی قوای آن با قدرت آموتام از دریای فرات به سمت شرق گذشته و در شمال سوریه عملیات شروع خواهد کرد.
تشکر سید سمی عباس از شما برای گرفتن اطلاعات بیشتر. سر بزنیم به وبسایت ما azadiradio.com.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را هم خواهید شنید. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی استید. حال نسیم شفق با شماست.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار برخی مسائل دیگر بیشتر مطالب خود را به سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل و پروسه صلح افغانستان اختصاص دادند. روزنامه آرمان ملی مطلب را در مورد سفر دیروز شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل نوشته است. در مطلب آمده که آقای قریشی اطمینان داده است که اسلام آباد رهبران طالبان را برای مذاکره با حکومت افغانستان حاضر خواهد ساخت. در مطلب گفته شده که پس از دیدار شاه محمود قریشی با مقامات افغان، مسئولان در وزارت خارجه افغانستان گفتند که وزیر خارجه پاکستان پیام مهمی را در رابطه به صلح داشت. روزنامه دولتی هواد در مطلب نوشته است که پاکستان باید در موضوع صلح افغانستان نیت و صداقتش را ثابت سازد. نویسنده مطلب گفته که پاکستان در 17 سال گذشته از دهها وعده‌ای که در سطح منطقه و جهان انجام داده، یکی آن را نیز عملی نساخته است. در مطلب ابراز امیدواری شده که این بار عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، روسیه و دیگر کشورهای منطقه و جهان اسلام آباد را برای همکاری صادقانه با افغانستان مجبور سازد. و روزنامه ویسا در مطلب گفته که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با تلویزیون جهانی چین در آن کشور اظهار داشته که گفتگوهای صلح را باید افغانها به پیش ببرند. در مطلب به نقل از آقای کرزی آمده است که تلاشای آمریکا در زمینه صلح زمان نتیجه خواهد داد که افغانها شامل این روند گردند. روزنامه نوشته که حامد کرزی تاکید کرده است که مسئولیت پروسه جاری صلح را باید افغان‌ها بر عهده داشته باشند.
اثرهای نقاشی و صنایع دستی شمار زیاد از کودکانی که با محدودیت جسمی و ذهنی دست و پنجه نرم می‌کنند در هرات برای 3 روز به نمایش گذاشته شده. این کودکان از بازدید کنندگان می‌خواهند که اثرهایشان را بخرند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
فراتر از هنر نام نمایشگاهی است که کودکان دارای محدودیت‌های جسمی و ذهنی در ولایت هرات دارند. در این نمایشگاه 100 کودک با محدودیت‌های جسمی و ذهنی 200 اثر ساختند. عبدالعلی بارکزی مسئول بنیاد پیر هرات که در بخش توانمندسازی اطفال معلول کار می‌کند می‌گوید که برگزاری این نمایشگاه نماینگر این است که معلولیت ناتوانی نیست و باید در بخش توانمندسازی این قشر کار صورت بگیرد.
نام این نمایشگاه فراتر از هنر است. این نمیتونیم به این هنر خالی بگیم. این یک قدرت پشت این کار نهفته است که تمام ناتوانی ها را از بین برده و به همه انسان ها نشان داده که معلولیت ناتوانی نیست. شاید در خانواده ما طفل معلول باشه، اما اگر ما با او همکاری بکنیم، اگر او تشویق بکنیم، اگر یک مکان مثل بنیاد خیریه پیرهرات در دیگه ولایت هم باشه، میشه که ما کل معلولین افغانستان را بی‌نیاز بسازیم.
مونس حسن‌زاده معاون اجتماعی ولایت هرات میگوید که اداره محلی هرات در راستای حمایت از کودکان معلول تلاش خواهد کرد.
اداره محلی مصمم هست که با بنیاد خیریه پیر هرات و با همه بچه های کمتوان ذهنی کار کنه و بعضی از سهولت ها که جناب آقای بارکزی هم گفتم ساخت یک مرکز که شبانه روزی باشه، همکار و همسو و اینا باشه.
کودکان معلول میگویند که با شرکت در این نمایشگاه خواستند تا توانایی‌هایشان را برای همگان به نمایش بگذارند. آنان میگویند اگر با آنان همکاری شود توانایی‌هایشان افزایش خواهد یافت.
آثار زیادی به نمایش گذاشتم و از عزیزان خود خواهش میکنم که در این نمایشگاه بیام از ما دیدن نمایم سایلام و ببینم که ما معلولین هم میتوانیم از عهده خود بر بیاییم و چه کارهای خوبی درست میکنیم.
ما از حکومت تقاضای ماهی هست که از آثار ما دیدن کنن و خریداری کنن و کمکی هم به کمک مالی هم بشه به ما.
احمد علی و مینا جامی دو تن از بازدید کنندگان از برگزاری این نمایشگاه ابراز خرسندی می کنند و تعهد می سپارند که از آثار این کودکان به هدف حمایتشان خریداری کنند.
بعد اینا از هر طریقی که میشن از توسط مردم، توسط دولت، توسط مقامات زیرسلا کمک بشن تا که اینا بیشتر تشویق بشن.
اما هر قدر که تلاش بکنیم که آثار معلولین خریداری بکنیم و یا از اونا حمایت بکنیم، در کنار از این میتونیم خیلی کارهای معنوی دیگری برای معلولین انجام بدیم.
اومکنون 80 کودک در بنیاد پیر هرات که در بخش توانمندسازی کودکان معلول در این ولایت کار میکند مصروف فراگیری آموزش هستند. در صورتی که امکانات بیشتری به اختیار این کودکان قرار گیرد، آنان خواهند توانست که به رشد مهارت‌هایشان اقدام کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
و تشکر از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
مشکلات داره ما مردم ذلیلی بیچاره. زورمندا سرک گرفتن کار نمیتنن. از نام خودداری میتنن به خاطری که زورمندا نمیشن. پیسه را خوردن سرک کار نمیتنن. سرک از رسوالی شهری بزرگ گرفتگی به درواز کار است. در مابین یک شخص دیر درمانده کار نمیکنم در طرف یا آلوری طرف چی رقم ولایت ولایت بلاشتن که بایی رسیده گیرم این سزای ما مردم بیچاره در غریب بخور که مشکلات دارم مردم رسیده گیرم این دخ خالی و از این دخ بیزه دولت است و اینجا نمیشه رابند است جنجبازیات است. سلام علیکم، خدا حافظ.
بله، یمردین قصاب هستم از رسوالی هرچی. 3 سال می شود که دستگرچی بسته است، بندرها دیوال است، این چی رقم دولت است، آنی عملیات میشه و نه دیگه میشه، مردم در بدر خاک بسر است، پشت یک لقمانون پشت بیشتراجی تمام روز میده بلیاز خدا، این چی رقم حکومت است، مردم دیخی بچه های مردم قطعش روزی 20 صندوق بار میشه در ولایت میروه، هیچ کس پرسان نمیکنه، دیگه نمیکنه، چرا عملیات نمیکنه، چه تدرده خونه های مردم خراب، در بدر خاک بسر، سغیر های مردم در سرای سرک بشمگیره، جان میده بلیاز خدا، با اکرام
پیام شما نظر شماست. و می توانید به این شماره ها با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بیشتر بگذارید. 0784-620-0042-02-21-12-41-38. 1:30 به وقت کابل است. مقیم نایب اینجا در استودیوس با فشرده تازه ترین خبرها.
شمار کشته شدگان حمله گروهی دیروز بر معینیت شهدا و معلولین در مکریان کابل به 43 تن رسید. خبرگزاری فرانسه از قول وحید مجرور سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که تعداد زخمیان 10 نفر می باشد. کدام گروهی تا هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است؟ مقام ها می گویند در حمله دیروز جنگجویان طالبان در فاریاب و ننگرهار 12 پرسنل امنیتی کشته شدند. هند اداره بندر چابهار ایران را رسما در دست گرفت. این گام امکان دارد تاثیرات مهمی بر جغرافیای سیاسی در منطقه داشته باشد. وزیر خارجه پاکستان بعد از ملاقات دیروز با رهبری حکومت افغانستان در پیام تویتر خود نوشته است که او درباره پروسه صلح با طالبان و مسائل دیگر ملاقات‌های مثمر در کابل داشته است. شمار تلفات طوفان بحری اندونزیا به 428 کشته و بیش از 1400 زخمی افزایش یافت. اداره حالت اضطراری اندونزیا گفت 128 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از مردم کشورهای پیشرفته خواسته که طرز زندگی ساده و کمتر مادی را اختیار کنند. او فاصله بزرگ میان ثروتمندان و مردم نادار را نکوهش کرد.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و اکنون این برنامه هفتگی در انتظار شماست. عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی راژیونه.
د فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه یا میکوای د دوی د روان کال د دوهمې روبې ارزونې ښیي چې د پوهنې وزارت په بیلابیلو برخو کې یو لړ ستونزې او نیمګړتیاوې شته. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د قراردادي ښوونکو په ګمارلو کې د زورواکو مداخلې، د درسي کتابونو مسلکي ښوونکو د ښوونځیو لپاره د ودانیو او د ډیری ښوونکو د سوانیو نشتوالی، د استخدام په چارو کې ستونزې او په بشري منابع کې د شفافیت نشتوالی او داسې نور موارد هغه ستونزې او نیمګړتیاوې دي چې د فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې مسؤلین یې د پوهنې وزارت پورې تړي. دا او نور موضوعات او موارد د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه کې څېړو. با برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. من حسیب الله تلاش در خدمت شما قرار دارم و برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد که به وزارت محترم معارف افغانستان و گزارش کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد یا میک در مورد موارد فساد در این وزارت است اختصاص یافته. در این برنامه خانم نوریان سعد سخنگوی وزارت معارف افغانستان و معصومه یعقوبی پژوهشگر و عضو کمیته مک با ما هستند. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید. در ابتدا آغاز میکنیم از شما خانم یعقوبی که تا صورت اووایی چه خپل مک کم اداره ده.
با تقدیم ادب خدمت تمام شنوندگانی که ما رو میشنوند، اداره میک یک اداره می باشه که همونطور که شما معرفی کردین اداره مبارزه با فساد اداری تلاش میکنه که یک تحقیق عمومی را در رابطه با نهادهای مختلف دولتی انجام بده. در این تحقیقات عمومی نکاتی را که به کرپشن یا فساد ولنریبل می باشه مطالعه میکنه و در نتیجه تحقیق خود برخی رای حل ها و رکامندشن ها را خدمت او اداره تقدیم میکنه و روند تطبیق او به سفارشات را هم تعقیب میکنه. و همطور که شما اشاره کردین در این برنامه ما یافته های خود را در رابطه با نهاد معارف میخواییم امروز شما شریک کنیم. اداره میک در ماه عقرب 96 تحقیق عمومی خود را نشر کرد که در این تحقیق تلاش شد تا کتله معارف به شکل عمومی مطالعه شود و در نتیجه این مطالعه برخی رای حل ها برای نهاد معارف ارائه شد و اداره میک روند تطبیق این سفارشات را به شکل روبوار مشاهده می کند که اخیراً ما نتایج مشاهدات روب دوم را نشر کردیم. خدمت شما.
بله. معیار تحقیق و بررسی و ارزیابی شما چی است؟ آیا شما خودتان به شکل پروژه ارزیابی و تحقیق در مورد یک نهاد دولتی یا هم غیر دولتی آغاز میکنین و انجام میتین و یا هم از طرف خود حکومت به شما وظیفه داده میشه به عنوان یک نهاد به شکل مدنی، فعالین مدنی و یا هم بخش دیگه؟ یعنی معیار به خاطر ارزیابی و بررسی شما چی است؟
همطور که اشاره کردم اداره میک یک اداره در بین جامعه جهانی و حکومت افغانستان می باشه و ما به شکل پروژه‌ای کار نمی کنیم، بلکه ما نهادهای دولتی را به شکل بی‌طرفانه مشاهده می کنیم و این یعنی یک اداره دولتی نمی باشه میک. و وقتی که ما به عنوان یک اداره بی‌طرف و اداره را مشاهده می کنیم تلاش می کنیم که اداره نکاتی را ما افراد را پیگیری نمی کنیم بلکه با خود اداره ما کار می کنیم، روند را ما روندهای مدیریتی را مطالعه می کنیم که این روندها باید طور عیار شوند که در مقابل ریفورم آماده شوند و بتانیم ما روندهای مدرن و ریفورمی را در اداره همکاری می کنیم با اداره دولتی که اونها این ریفورم را آورده بتانند در ادارهشان.
بسیار تشکر خانم نوست میم. به طرف شما موضوعاتی که در مورد در ابتدا در مصوبت کردم در مورد گزارش میک بود که ارزیابی کرده بودن وزارت محترم معارف افغانستان بررسی هایی که داشتن اونا به موارد بسیار زیادی از که من مواردش هم ذکر کردم و در خلال برنامه هم یادآوری خواد کردم اینا موارد فساد در اونجا شناسایی کردن. قبل از اینکه به اون موضوعات و موارد فساد بیاییم، حکومت افغانستان به تمام نهادهای و یا ادارات دولتی وظیفه سپرده بود که باید پلان سالانه خود به خاطر مبارزه با فساد اداری ترتیب بکنن. آیا وزارت معارف هم جزء از این پلان بوده یا نخیر؟ و یا هم اگر بوده، مورد یا پلانی که شما در ترتیب کردین به خاطر مبارزه با فساد اداری مشمول کدام موضوعات بود؟ کدام موارد بود که شما آسیب پذیری کردین و ایره درک کردین که در این موارد یا هم در این بخشا احتمال فساد وجود داره و باید پیشگیری شوه و به خاطر از او باید یک پلان و یا استراتژی برش ساخته شوه؟
سپاس از شما، سپاس از بانویی که اینجا با ما در استودیو حضور دارن به نمایندگی از اداره میک. در پاسخ به سوال شما باید عرض بکنم بله، وزارت معارف هم جزء اداراتی بوده که پلان مبارزه با فساد اداری روش کار کرده و ما تشخیص دادیم بر اساس این پلان تشخیص دادیم که کدام بخش ها بیشتر در معرف افغانستان انتقاد برانگیز بودن بابت وجود فساد در معرف. مثلا دو بخش که بیشتر در گذشته مورد انتقاد قرار می گرفت، روند استخدام معلمین بود که گفته می شد در روند استخدام معلمین از شناخت و واسطه و وسیله استفاده شده که روند استخدام معلمین را عملا ما به کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی واگذار کردیم. در حال حاضر بسها از طریق بسهای معلمی از طریق کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی بر رقابت آزاد گذاشته می شود و معلمینی که استخدام می شن میان از طریق تعیین کردن پروسه رقابت آزاد وارد معرف افغانستان می شن و جذب ساختار معرف می شن. و همچنان یک مشکل یک مسئله دیگه که بیشتر مورد انتقاد شهروندان بود مسئله ساخت و سازها در معرف افغانستان بود که هرچند این مسئله بیشتر و مطابق با ملایحه کاری معرف هم نیست. وزارت معرف یک نهادی است که بیشتر مسئولیت و وظیفه‌اش ارائه خدمات متوازن تعلیمی و تربیتی است. مسئله ساخت و سازها بیشتر با ما بر نمیگشت. به دلیل ما کوشش کردیم که ما حجم کاری وزارت معرف هم کاهش داده شود و مسئله فساد هم بهش نقطه پایان گذاشته شود. به این دلیل مسئله ساخت و ساز مکاتب به وزارت محترم احیا و انکشاف دهات سپرده شد و همون رقم به وزارت محترم شهرسازی و مسکن که مکاتبی که در دهات و روستاها ساخته میشه اینا طریق وزارت محترم احیا و انکشاف دهات ساخته میشه و مکاتبی که از در شهرها و در مناطق شهری ساخته میشه ایمار میشه این مناطق مکاتب از طریق وزارت محترم شهرسازی و مسکن مسئولیت به اونا سپرده شده. این در بخش کار صورت گرفته و همچنان بخش های دیگر هم که انتقادهای وجود داشته رو قسمت در قسمت ها هم اصلاحات به وجود آمده و پاسخگویی وزارت معرف افغانستان در حال حاضر بیشتر شده به شهروندان و تمامی نهادها. مثلا به روزهای دوشنبه هر هفته مسئولان ارشد وزارت معرف می آیند مستقیم مراجعه نمی بینند اگر در کدام بخش فساد وجود داشته می باشند و هم با مشکل دیگه شهروندان روبرو هستند. این موارد تمامش پیگیری می شود، پاسخدهی مستقیم وجود داره و همچنان روند بررسی کارکرد مامورین وزارت معرف افغانستان این روند هم آغاز شده از طریق وزیر معرف افغانستان عملا پیگیری موارد شروع شده.
یلیستاس پوینا اغه اساسی موارد چه تاسو پیدا کرده ده یوازه د استخدام په برخه کده نور برخه
نه تنها در بخش استخدام بیشتر اشاره کردم که در بخش استخدام و بخش ساخت و سازها بیشتر انتقاد برای
انکشاف دهات تا وسپاره
یعنی انکشاف دهات و وزارت شهرسازی و مسکن سپرده شده.
ډیر زیات مانا نه. خوب دا پلان تاسو څه وخت ترتیب کړی دی؟
پلان مبارزه با فساد از 96 به طرف کار روش جریان داشته و نهایی شده.
خب دلته دا تاسو خبری او د میک دا راپور سره تطابق نه لري، یعنی دا کله په تناقض کې دی. تاسو په شپګنیوم کال یا د شپګنیوم کال راپدی خو تاسو دا پلان ترتیب کړ، خو د میک اداره د دوه مرو به راپور ټول داسې موارد حتی هغه موارد خی چې تاسو ورسخه هیڅ نوم ونه خسته لکه د قراردادي خونکو په ګمارلو کې د زورواکو مداخله، د درسي کتابونو نشواله، د مسلکي خونکو نشواله، د خوانځي لپاره د ودانۍ او د ډیری خونکو د سوانۍ نشواله، یا هم د استخدام په چارو کې ستونزې په بشري منابعو کې د شفافیت نشواله. دیني د موارد ټول په تناقض کې دي. سره
اداره میک چندین موارد پیشنهاد هم داشتن بر وزارت معرف افغانستان که در چند مورد مثلا 16 مورد سفارشات از اینا به گونه کامل تطبیق شده که نقطه‌اش برمیگشت به ادارات دیگه و یک تعداد سفارشات اینا هم برمیگشت به وزارت معرف افغانستان. در قسمت درج سوانه یا الکترونیکی سازی سوانه کارمندان معرف افغانستان یک مقدار مشکلات وجود داره، اینو ما میپذیریم، ولی یک مسئله ای که بیشتر مورد پوشش رسانه‌ها قرار گرفت، گزارش مکر شما حتما به گونه کاملش مطالعه کردین. در یک قسمت اداره مک اشاره داشتن که تقریبا نیمه از معلمین افغانستان توانایی لازم را بر تدریس ندارن، ولی در اینجا ما از اداره مک خواستار توضیحات میشیم. اداره مک باید بگوینا در گزارش خودشون به گونه اشاره کردن که اطلاعات و یا اطلاعاتی که به اداره مک رسیدنشان میته که مثلا نیمه از معلمینی که در چوکات وزارت معرف افغانستان تدریس میکنن میکنن اینا از توانایی لازم بر تدریس برخوردار نیستن. اما اینجا باید یک مقدار توضیحات بیشتر داده شود که مسئله بر چی اساس و گفته شده ذکر شده در گزارش مک و ارزیابی را که اینا انجام دادن به چه شکل بوده. در حال حاضر که آماری که به دسترس ما قرار داره، ما 24% معلمین ما مسلکی نیستن. مطابق معلمین ما اما حداقل معیار مسلکی بودن که وزارت معارف 14 پاس برای اینو انتخاب کرده، از این معیارها برخوردار هستن، ولی معلمین ما که غیر مسلکی هستن، یعنی دانششون تا حد 12 پاس هست، برای اینو برنامه ارتقای ظرفیت راه اندازی میشه. برنامه ارتقای ظرفیت جبری هست و همونطور برای معلمین ما که 14 پاس هستن و برای اینو هم برنامه ارتقای ظرفیت در نظر گرفته شده، تفاهمنامه امضا شده با وزارت محترم تحصیلات عالی که زمینه ارتقای ظرفیت از اینا به 16 پاس فراهم شود. این موردی است که اصلاحات روش آمده، ولی یک موردی که بیشتر رسانه‌ای شد و در معرض دید رسانه‌ها بیشتر قرار گرفت همین مسئله بود که ما خواستار توضیحات بیشتر در این قسمت هستیم از اداره مک.
خب این که توضیحات اداره مک چی است، خانم یعقوبی صحبت خواهد کردن، اما این موضوع تنها به مک برنمی‌گرده. قبل از این هم خود رئیس جمهور در مورد صحبت کرده بود و گفته بود که فساد در سکتور معارف باعث تباهی نسل و از بین بردن اعتماد میگردد و از این بسیار شاکی بود. بعدا هم یک سروی دیدبان شفافیت افغانستان و سفارت سویدن در کابل نشر شد و که اینا یفته های از اونا نشان میدادن که در معارف افغانستان از نگاه کیفی و شفافیت مشکلات خود داره. اونا مواردش هم ذکر کردن که یفته های سروی از اونا نشان میداد که کمبود معلمین مسلکی، نبود مواد درسی، کمبود تعمیر مکاتب، حفظ و مراقبت نشدن تعمیرهای مکاتب و روند استخدام معلمین از چالش های عمده خواندن. یعنی این بحث ما تنها و تنها به این برمی کرده که اداره مک این چیزها را جدیدن داشته و شما رد بکنین. یعنی قبل از این خود رئیس جمهور حتی از این شاکی بوده.
در
به توضیحاتش دوباره برمی کردیم به شما خانم.
ببینین بحث کمبود معلمین، هرچند نمیتونیم فساد را در یک نهاد فقط مثلا از آدرس اختلاس پول که صورت گرفته باشه از این موارد ما بررسی بکنیم. مشکلات خرد و کوچک در حال حاضر در معارف افغانستان وجود داره، این مسئله را ما رد نمی کنیم، ولی مسئله کمبود معلم، مسئله کمبود مواد درسی، این بیشتر موارد است که ما فکر نمی کنم که به فساد اداری بر بگردن. مثلا در قسمت کمبود معلمین، بله ما 54,000 بست در سطح افغانستان ما کمبود داریم برای معلم، ولی می دانیم که سالانه بر اساس بودجه که دولت افغانستان داره برای ما بست اختصاص می ده. مثلا امسال 8,000 بست برای ما اختصاص داد که اونا استخدام شدن عملا در وزارت معارف افغانستان و افزون برای ما 5,000 بست قراردادی اینوس داشتیم در سراسر افغانستان که 2,500 سال قبل استخدام شدن، 2,500 هم در جریان امسال استخدام شدن و هم در بعضی ولایت روند استخدامشون جریان داره. و همونطور نبود مواد درسی مسئله است که یک مقدار برمیگرده به کمبود بودجه. یعنی اگر بودجه کافی دولت افغانستان داشته باشه، باز در صورت ما میتونیم مشکل کمبود معلم را بهش به گونه اساسی رسیدگی بکنیم. ولی اگر ما 54,000 معلم را استخدام بکنیم، پس ممکن در قسمت بودجهش ما با مشکل روبرو شویم که این مسائل ما فکر نمیکنیم بیشتر برمیگرده به اینکه گویا فساد وجود داره در وزارت معارف افغانستان و فساد سبب شده که ما با کمبود معلم مواجه شویم. مقدار غیر معجزه است مسئله، ولی موارد خرد و کوچک وجود داشته که موارد بهش رسیدگی صورت گرفته و در حال حاضر هم همین دو بخش را که من اشاره کردم بیشتر گفته میشد که فساد ظاهر
سال 1397 سال معارف
سال
حمایت از معارف یا هم سال معارف، اما تعهدات هم صورت گرفت که 6,000 مکتب،
بله.
6,000 باب مکتب ساخته، بله. میشه. اولا خب این چقدر برای شما عملی بوده؟ بله. موضوعات نه تنها مربوط اداره شما، به شکل عموم نهادهای دولتی، وزارت‌ها و اداراتی که وجود دارن، اینا بعضی چیزها را به شکل تحمیلی میپذیرن. مثلا وزارت معارف افغانستان وقتی اینی موضوعات نداره، بودجه بسیار کم برش اختصاص پیدا کرده، اینا میفهمن که از عهده از 6,000 مکتبی که ساخته میشه، اینا در مکاتب موجود مشکل دارن، برش معلمین کافی ندارن، برش مواد درسی کافی ندارن، چی برسه به ای که به 6000 مکتبی که آماده میشه بر از او امکانات در دست خود داشته باشه؟ یعنی چرا باید بپذیره؟ یعنی شما میتونین با دایر کردن کنفرانس های مطبوعاتی، با شریک ساختن این موضوعات با نهادهای مدنی، با نهادهای اجتماعی، با مردم، همین موضوعات و مشکلات ها رو شما برسانین. فکر نمیکنین که در اطلاع دهی شما ضعف وجود داره و نتونستین امیر بسیار واضح برسانین به مردم که شما کتاب که صرف کتاب ما به طور مثال 1,00,000 افغانی بودجه کار داره، اما برای ما داده میشه 20,000 افغانی. ما چی گونه بتونیم شکایت های شما را جوابگو باشیم؟
یک مسئله اجازه بتین به اشاره بکنم که در قسمت اطلاع رسانی ممکن در گذشته ها مشکلات و کمی ها و کاستی های وجود داشته باشه، ولی سال 1397 خورشیدی را که رئیس جمهور سال حمایت از معارف نامگذاری کردن و قرار است یک دهه آینده به نام دهه حمایت از معارف افغانستان نامگذاری شود، در سال 97 ما پیشرفت‌های ملموسی داشتیم. مثلا 6000 باب مکتب را شما اشاره کردید، 6000 باب مکتب در این قسمت پیشرفت صورت گرفته،
بودجه در جریان یک سال فقط طرحش ساخته شده،
طرحش ساخته شده،
عملا
شما اگر در جریان باشین، ما برنامه ساخت و ساز 6000 باب مکتب را طی 2 هفته گذشته، اگر زمانش دقیق اشتباه نکنم 2 هفته پیش فکر کنم کمی برنامه را ما عملا آغاز کردیم. ما سنگ تهداب امی برنامه گذاشته شد در ولسوالی گلدری ولایت کابل. در این برنامه وزیر معارف، مقامات دولتی شراکت داشتند، مشاور رئیس صاحب جمهور در امور اقتصادی آقای قیومی شراکت داشتند و در حال حاضر ما 292 میلیون دلار از طریق برنامه اقرا اختصاص داده شده برای معارف افغانستان که این در بخش کیفیت ما بهبود کیفیت معارف و همچنان در بخش ساخت و ساز مکاتب عملا هزینه گذاری میشه پول. در حال حاضر ما 1946 باب مکتب را کار ساخت و سازش را از طریق برنامه اقرا که پولش از طریق برنامه تمویل میشه 175 میلیون دلار اختصاص داده شده برای ساخت 1946 باب مکتب که عملا کارش آغاز شده، تفاهمنامه‌اش امضا شده بین وزارت شهرسازی و مسکن، وزارت انکشاف دهات افغانستان و وزارت معارف. این برنامه را ما عملا آغاز کردیم و مقسم در بخش اطلاع دهی گفتین در سال روان خورشیدی که سال 97 سال به عنوان نقطه عطف در تاریخ معارف افغانستان میتونه قلم داد شود، در سال 97 ما بیشتر تلاش کردیم تا معارف افغانستان را مردمی بسازیم. ما از طریق حمایت شوراهای مکاتب تانستیم که کمک های مردمی را هم جلب بکنیم بر معارف افغانستان که نشان میده در اطلاع دهی رسانی ما در بخش جلب و جذب کمک ها بر معارف افغانستان ما پیشرفت داشتیم. مثلا حداقل بیشتر از 49 میلیون افغانی ما از طریق نهادها و شوراها و افراد و همونطور تجاران ما کمک جلب کردیم برای مکاتب معارف شهر کابل. تنها در ولایت همیروند ادامه داره. ما 82 مثلا شورای مکاتب را جدیداً تأسیس کردیم که اینا افزون برای که در قسمت تامین امنیت مکاتب با گروه های مخالف مسلح اینا ارتباط برقرار میکنن و در قسمت کار انجام میتن، در بخش جلب و جذب کمک های مردمی و معارف هم اینا کار میکنن. پس این نشان میده که در اطلاع دهی ما در بخش جلب و جذب کمک ها بر معارف افغانستان، جلب حمایت مردم، ما پیشرفت های داشتیم و در سال 97 ما برنامه های را داشتیم که عملا آغاز شد پروژه های بزرگ را و این بیانگر پیشرفت در معارف افغانستان است.
ولی مشر جمعنه کرده و چه پا 2 کلونه که با دغه شپک زره خونزی جوری که تاسو فکر وکړئ دغه خبره اتک میاشتې مخکې ویل شوی وه، او ستاسو د خبرو پر اساس باندې د لومړي مکتب د بنسټ ډبره 2 هفتې مخکې کېښودل شوه. یعنی فکر نه کوئ چې د 8 میاشتو کې دوی تر اوسه یوازې په دې تاسو وتوانېدی چې تاسو د دې طرحه چمتو کړئ او اولین ځل دپاره 8 میاشتې وروسته د دې ډبره کې دی. فکر کوئ چې تاسو په 2 کلونو کې به 6000 ښوونځي جوړ کړئ؟ په داسې حال کې چې یوازې د دې د طرحې جوړولو 8 میاشتې وخت ونیوئ.
ببینین تنها مسئله ساخت طرح نبود، جلب و جذب کمک بانک ها همیتور
نړیوال بانک دغه اجمنه کړی و تاسو سره چې تاسو ته که تاسو ظرفیت جوړ کړی په دغه برخه کې تاسو ورته بستر سازی وکړي تاسو ته مرسته درکوي یا اجمنه شوی و
جلب و جذب کمک ها و همچنان اختصاص زمین برای ساخت مکاتب این مسئله بود که یک مقدار زمانگیر بود. مثلا برای والیان ولایت ها وظیفه داده شد که اینا زمین های را که قرار است در اونجا مکتب بالایش اعمار شوه این را شناسایی بکنن در اختیار وزارت معارف افغانستان قرار بدن. بعد این پروسه آغاز می شد. این مرحله یک مقدار زمان را در بر گرفت و ممکن در جاهای هم تاخیر صورت گرفته باشه. این مسئله را ما رد نمی کنیم، ولی مسئله اختصاص مثلا در ولایات ما داشتیم که زمین هایی که قرار ملکیت های دولت افغانستان بود و قرار بود این ملکیت ها با معارف افغانستان به خاطر ساخت و اعمار مکتب اختصاص داده شود، این ملکیت ها مثلا غصب شده بود در مورد
پرسش مهمی
است
با توجه به این مشکلاتی که شما یادآوری کردین، آیا فکر میکنین که اینمی تعهدی که صورت گرفته عملی شدنی هست که در دو سال 6000 باب مکتب ساخته شود؟ با توجه به این مشکلاتی که شما گفتین و با توجه به 8 ماه تاخیر اینو میگذاریم، به هر چیزی که بود، به هر مشکلی که بود، 8 ماه تاخیر به وجود آمد.
عملی کردن این تعهد به گونه 100%ش یک مقدار مشکل به نظر میرسه، ولی تلاش وزارت معارف افغانستان بری هست که ما بتونیم این تعهد را عملی بسازیم.
بسیار تشکر. خانم یعقوبی، توضیحاتی که خواسته شد از طرف خانم نصرت به عنوان سخنگوی وزارت معارف افغانستان که شما در بررسی ها و یا در ارزیابی که کردین یک جای کار میلنگه، یعنی یک به شکل امی ارزیابی نقد شد که درست صورت نگرفته.
اطلاعات را که داریم میک تهیه میکنه کاملا مبنی بر مشاهدات عینی میباشه. اتونه میباشه که در یک مدت کوتاه و با یک مشاهده کوتاه نگر ما چنین اطلاعات را به شکل جمعی بیرون بتیم. ما همواره نتایج تحقیقات و پیگیری‌های را که انجام میتیم با نهاد مورد مطالعه شریک میکنیم قبلی که نشر میشه، و این اطلاعات ما وقتی که تایید نهاد مربوطه را میگیره به شکل عمومی نشر میشه. ما دقیقاً چشم دیدهای خود و نتایجی را که مبنی بر واقعیت ها باشه نشر میکنیم. هیچگاه اداره میک به شکل غیر واقع بینانه اطلاعات را بیرون نمیده. ما باید این نقد را باید معارف قبول کنه که اطلاعات و آمار دقیق کارمندای خود را نداره معارف. مطالعه را که داره میک انجام داده تا بال طور نمونه در نهاد معارف که کلانترین نهاد مدیریتی منابع بشری میباشه آمار دقیق وجود نداره. و یک نکته دیگر که اشاره کردین شما، شاید برخی ریفورم ها آمده باشه در معارف، اما بخش نشراتی در معارف خوب کار نمی کنه.
بسیار تشکر. یک شنونده داریم از بلخ.
اما مدیریت درست هم نمیده یا دیوارتی یا دیوارت درست هم دیگه نمیده که یا دیوارت درستی میکنه که در خان آن مالی چه وقت بطایی نایده بایی یا دیوارتی چه وقت نایده یا چه وقت نیده یا چه قدر که یا چازید داره یا چه قدر دیگر مالی دیوارتی یا مدیریت پیش میداره نیز یا پیسان و سوالی نیست بسه هم و بچه های مدیم هم خود بکنم چه از اینا چه از بکر امیت بیتاید با
بسیار زیاد تشکر. خب خانم نصرت، شما پرسش گرفتین، شکایت شما گرفتین. یک موضوع به مو مخوله هم ایره هم مگی میفهمه که گاو سیاه و شیر سفید است. یکی ای است که ما چشم پوشی میکنیم روی بعضی موضوعات. ای خب با احترام به یه شنونده، اینا به دوشی بسیار یک جای دور، شما بین به نوایی کابل شما مطمئن هستم به جایزی که خب نمیخوایم طرف قرار بگیرم و در اونجا نامش ذکر بکنم، در خود نوایی کابل ده ها مکتبه که ما مطمئن هستم شما از او آگاهی دارین وجود داره، که شکایاتی که در دوشی و در بغلان و در بدخشان و در پکتیا و در پکتیکایی را خب بخی دور بگذارین، یعنی در خود در نواحی کابل حل نشده، چی برسه به ای که به مناطق دور دست، به ولسوالی های افغانستان، به جاهایی که در اونجا هنوز مکتب رو ساخته نشده و تعهد 6000 مکتب شده میره. چقدر فکر میکنین این عملی است که شما تا امروز نتونستین در خود نواحی کابل، شهر کابل که بسیار کم فاصله با خود وزارت محترم شما شاید داشته باشه، از لحاظ مواد درسی، ساختمان، سنوف، به خاطر بیشتر شاگردان در زیر خیمه ها درس میخوانن، یعنی شما نتونستین در 17 سال یا 18 سال گذشته در افغانستان با پول های اقامت، با کمک هایی که صورت گرفت، با امو به گفته خود شما تلاش و کوشش که شما انجام دادین، نتونستین فقط هر نوایی 18 گانه کابل یا 17 گانه کابل شما پوشش بتین چی برسه به جاهای دیگر.
ببینین ما نباید همیشه طرف خالی گلاس را مشاهده بکنیم. از سال 2001 به این طرف اگر مقایسه بکنیم که وضعیت معارف افغانستان در چه حالت قرار داشت و فعلا در چه حالت قرار داره، باز این زمان است که ما درک میکنیم در بخش معارف چقدر پیشرفت صورت گرفته. مثلا در سال 2001 شمار شاگردانی که در معارف افغانستان عملا روند آموزش پرورش را اینا تعقیب میکردن 900,000 یا بیشتر از 900,000 بود. در حال حاضر ما 9.3 میلیون شاگرد بیشتر از 9.3 میلیون شاگرد داریم.
اما عوامل دیگر هم متوجه باشین، تنها
ببینین در بخش فراهمسازی تسهیلات و دسترسی متوازن برای به معارف و به تعلیم و تربیه.
لطاسو درنوریدون کول درنومل منوری رضایت مننه تر راتلون که خبرونه چی وزل بیاستاس به خدمت که از دریگو الله ممل.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آزادی.